الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 384 روز چهارشنبه مورخ 13/9/92.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب حاشیه عروه آیون کجا رسید؟ بالاخره کاری شد نشد؟ کدوم نکته که ما گفتیم نیست؟ خب در عبارت عروه نیست. خب ها عبارت امام خیلی خوب. خب ببینیم خیلی خوب تا برسیم به عبارت تحریف. خب
هر دو یک اصلاح تبلیغی درست کرده، یک اصلاح ذکوری. اما صاحب وارد بخش اول کلامش اصلاح ذکوری گرفته بود یا آخرش اصلاح تبلیغی درست کرده، امام برعکس عمل کرده. به همین خاطر میشه از برداشت این دو بزرگوار ما بفهمیم پس همون صورت اول رو من میتونیم همون رو هم تبلیغی حساب بکنیم. چرا نمیشه برداشت کرد
از عبارت امام یا سید صاحب عروه؟
این که برعکس هم
برعکسه، درسته، ولی کدوم حمل کنیم هر دو عبارت چه بر تصریح؟ عبارت امام یا سید صاحب عروه؟
صاحب عروه اولین رو
ضروری
میگه، چرا ضروری نباشه؟
همون هم تصریحیش
بکنیم که امام
برداشت تصریح
کرده
که خواهد اگه تصریحی باشه میشه تناقض و همچه تناقضی رسید صاحب عروه.
بالاخره همین که برداشت کرده امام برداشت تصریح میکنه از همون اطلاق، میگه من غیر تغییده.
نه دیگه، من غیر تغییده یعنی ظهور، یعنی انصرافی هم نباشه، یعنی ظهور.
خب ظهور تکریهی میدونه این رو امام،
که انه ظهور تصریحی بدونه این.
ولی صاحب عروه این رو
نه، صاحب عروه ظهور مطلق میدونه. شما برای عروه نوشتید. خب چند تا حاشیه زدید به مسئله سید؟ هفت تا حاشیه. خیلی بگید یکی یکی شروع کنید. عبارت سید رو بخونید بعد حاشیتون رو بگید.
سید می‌فرمایند که مثلاً ادامه در الحج و اصله من غیر تغییر محجت الاسلام و غیره و کانه مختصیان او استطاع بعد ذلك فهل یتداخلان فیکفی حج واحد عنهما او یجب التعدد او یکفی نیت الحج النذری عن حجت الاسلام دون الاصل اقوال اقوال اصلی در طالت تعدد المثبت تعدد سبب القول به ان الاصل هو تداخل ضعیف و استدل للثالث به صحیح سیر رفعا و مسلم و فیه ریحاد نقل میکنه و فیه ان ظاهرهما کفایت الحج النذری عن حجت الاسلام مع عدم الاستطاعه و هو غیر محمول به و یمکن حملهما علی انه نذر المشیه در حجه ثم اراد ان يحج فسأل عليه السلام عن انه هل يجزيه هذا الحج الذي اتى به اثم هذا المشي ام لا فاجاب عليه السلام بالكفايه نعم لو نذر ان يحج مطلقا اي حج كان كفاه عن نذره حجه الاسلام بل الحج النيابي وغيره ايضا لان مقصوده حينئذ اصول الحج منه في الخارج باي وجه كان.
خب این عبارت صاحب عروه. بله. حالا حاشیه ها رو بگید.
حالا هم دیگه حاشیه یکم مفصل‌تر بزنید.
اب نداره طعم عقب باشه. خوبه. خب.
فرمودن نکته شده اول عقب. لأن اطلاق الحج المنظور یشمل حجة الاسلام ایضا. لأن ما تكون احدى مصادیقه عند الاطلاق. فإن حج لنية حجة الاسلام یکفی عنها و عن الناس. مع ان النذر واجب تبسلی لا يحتاج الى قصد خاص بل یکی مجرد اتیانه ولو فی ضمن حجت الاسلام.
خیلی این یک هاش.
دومی اقواها اسانی که فرموده بودن.
بله
بله اقوالا اقواها اسانی که تحضر باشه نرسه شده بل لا یجب تحضر دوش هست احد رو ما معاشر ما بریم من تفایت حجت الاسلام من حجت المنظور فقط مرت الهامش و غنباهه. و ثانی هما لتمسک که به صحیحتین المذکورتین فی المسئله و تنوبین کیفیت الاستدلال به ما فی ما یکی. دفعی که به تعدد دعطالت عدم المسبب به تعدد سبب گفتن
دلی.
ما نحن فی لا رفت لو به مسئله تداخل او عدمه لما یمکن الجمع بین القول به عدم تداخل فی تلک المسئله و کفایت حج واحد هنا به بیان ان النظر فی هویته لا یطلب تکرار العمل بل یوجب ایجاد عمل فی الخارج به حیث یصلح لصدق عنوان المنظور علیه به ایجاد دایره الحج المندوب و تشکیل این فی الواجب. فعین اذن الاتیان به حجة الاسلام کما یکون انتظارا للامر بها یکفی عن الحج النظری ایضا.
بله اینم نکته خوبی است که بالاخره یه نکته میزنم. آقای نعیم آبادی یک وقتی یه تعبیری که تعبیر خوبی بود، گفت در بحث نذر و در بحث حجۃ الاسلام این نذر عنوان ثانوی است برای همون عمل. تعبیر خوبی هم بودش. این دوتا عمل نمیشه که اصلا شما بگید تداخل یا عدم تداخل، یه عنوان ثانوی است آمده رو همین عمل تعلق گرفته. پس عمل واحد معنون به دوتا عنوانه، همون که ما گفتیم تعدد عنوان و یک معنون است دیگه، اصلا تداخل معنا نداره. اینجا عمل واحد مجزی است. خیلی خوب. اینم سوم. بعد
چهارمی در ذکر فرمودن ظاهر دوتا صحیح که فرات حج و نزدی از حد اسلام مع عدم الاستطاعة هست نوشته شده این ظاهر همه من دون ملاحظه الحدیث الثالث من الباب یوهم الاطلاق به نسبت الى الاستطاعة نتیجه فیؤدی الى الحكم بکفایت الحج النظری عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة فلن یقول به احد من الاسحاب و هذا بن مندفع به ملاحظه زید الصحیح که حالا فرمودن به هوا غیر معمولن به نمیسته شده بل عمل دهی بعض الاجلال تشهد به نهایه و ادعا و عدم عمل الاسحاب دهی مجرد شهرتن انما تستن به سونه من اطلاق صدر الحدیث المهمه به شمول صورت عدم الاستطاعة ولی تها مستندن الى الفعل.
حالا شهرت هم نیست، این یعنی ادعای بعضی است. بله نه شهرت هم نیست، ادعای مفتاح الکرام هم خیلی جا نداره، چون یه جمعی قائلا نمیشه گفت مشهور اینه، نه یه جمعی هست چند نفری هست. حالا شهرت هم خیلی بسیار خوب.
و جایی که گفتن که یک صورتی درست کردن برای صحیحه که این مشی بوده بعد از انجام داده امام فرمودن که فیض میکنه اینجا این نهاد سعید بعید جدا و لا معنا للسؤال عن نظر المشی خاصه اذ لا وجه لترتب السؤال على ذلك اذ ترتب حج الاسلام على مجرد نظر المشی لا يعقل له وجه حتی يجوز ان يسأل عنه بل المعنى الصحيح بعد ملاحظه ليل الحديث ان المساله تحتوي سؤالين اذا قرنت المقابله بين الصورتين يتبين ان السؤال الاول في صوره الاستطاعه فقد عرفت کفایت حج واحد عن حجة الاسلام و نظر مع الاستطاعة.
این لایعقل که گفتید دیروز بازای پرهیزگار بود یک نکته داشت که این نمیخوام بگیم یا بحثی نیست که معقول نیست. لایعقل اگر به معنی لایعهد باشه بهتر از لایعقل، چون لایعقل معناش اینه که معقول نیست کسی نظر کند مشی الی بیت الله رو بدون حج. نه این معقوله، یعنی ممکنه کسی همچین نظری بکنه، بگه من پیاده برم خانه خدا دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم بخونم و سلام برگردم. معقوله است، اما معهود نیست که همچین کاری رو مسلمان‌ها در این حد انجام بدن.
مشکل
اصلا دارید
این کار
معقول نیست؟ معقول نیست.
بگه من
دو رکعت
نماز بخونم،
یعنی معهود نیست، یعنی لا یعقل، یعنی امکان عقلایی نداره. نه امکان عقلاییش هست. این روزهای پرهیزگار بود، یعنی معقول نیست. نه معقول یک کسی همچین نظری کنه، بگه اصلا میرم اونجا نظر میکنم پیاده برم حج الاقصی رو ببوسم برگردم.
اون میگن این
عرض معقول نیست. خیلی خوب. بعد ادامه بدید.
بیان ذلک لنعود الى متن الحديث السؤال الاول بان كان مطلقا نظرا انگر که الى بیت الله الیسری او داره که عن حدیث الاسلام مطلقا ولكن که سؤال الثانی یسأل بان حج عن غیره ولن یقل له مالا الى آخر و بعد ملاحظه السؤال الثانی بما انه مقید به صورت عدم الاستطاعه فذا قرنت المقابله بین صورتین نستنتج ان المحوس في السؤال الاول فعل به صورت الاستطاعه فيصير مدلول الحديث نظر ان يحج وهو مستطيع هل يستطيع ذلك عن حديث الاسلام قال نعم وهذا ما اخترناه في المقام طبعا النتيجة صحيح في رفعاء ومسلم معمولون به ولسه خلافا للغواعد والأصول ويتبين أن النظر المطلق للحاج مع أن الناظر مستطيعون يكفي في حجة واحدة استنادا إلى الغواعد والنهج. وآخرين نقطة هم كونجا انسان هم به نظران لحجة مطلقا دارن یک اطلاق تصدیحی درست می کنن. اینجا مل فرق بین ان نظرن یه حج مطلقا از یه حج کان و بین مطلق نظر حج ده تصدیح ان نظر فیل اول حجت الاسلام بل نیابی او غیره برا تصدیح ثانیه ادانیتی به حجتن سماحت السید صاحب الارضه هل یرا من الفرق بین الاطلاق تصدیحی و الاطلاق ظهوری به صورته و مد دلیل علا ذالک و قال انه لا فرق بین المقامین فیل اجزاء بعدن.
حالا اون نکته‌ای که حضرت امام هم آقایون اشاره می‌کردن با تأمل کنید نسبت به تحریر، فردای درسی توضیح بدید ببینیم واقعا اون کلام امام اول با اون احوتش چی می‌خواد بگه. آیا مثل سید صاحب عروت، حالا آقای قالو اینا اشکال می‌کردن که شاید مثل سید نباشه، این رو باز دوستان شما هم مطالعه کنید بیاید ارائه بدید ببینیم نظر چیه، برداشت چیه. خیلی حالا ابن نداره، فردا بیایید تحلیل کنید ببینیم چیه مقصود حضرت امام از این احوت چیه، چی میخوام بگن بین صدر و ذیل، مسئله بین غیر احوت و احوت چه تفاوتی است، تا ببینیم چه جور باید هم میکرد. بسیار بفرمایید.
اگر ما باشیم و خوب و علاقه خودمون رو نگاه میکنیم در نظر بگیریم، بعد میتونم بریم یه زیارتی هم میکنم و یه حجی جا بیاریم. من از شهر مستراب داشتم، اونجا میامدن در یه کارشون زیارت مرتضا میرفتن، روز بعد برمیگشتن دوباره زیارت میرفتن. چرا؟ چون که من دیروز برای کار رفته بیارم زیارت. یک کسی زیارت شهر میخواد بره اصلا یک هوا خواهد شد و برمیگرده، نه تنها معرفت که دیگه معبود بلکه معبود و مشروع بلکه کمال حبه، به خاطر عرفت که یک گوزیدن حضرت اطور و یک نماز خوندن کمال حب و عشق رو داره و چنین نداره. یعنی
اینم حاشیه آقا، میگه دوستا ترغبه بوده با ما شد فاصله نداشته میرفتن میان. نه حالا حالا یکی یکی ببینیم. درسته فقط برای نماز خوندن، ولی مسجد کوفه دیگه اعمال بالاتری نداره که فقط برای نماز خوندن برن مسجد کوفه. اما وقتی کسی میخواد مکه بره، بحث حج است، بحث عمره هست که خیلی اعمال بالاتره، بگه فقط برای طواف برم، البته بازم معذالت با احتمالش هست. این که میگه معهود نیست، یعنی یه قرینه باید باشه آورده بشه، چند تا نمونه که آقا نذر کرد فلانی که پیاده برود فقط برای اینکه دو رکعت نماز بخونه تو مسجد الحرام. احتمال عقلاییش با که میگیم لایعقل، به خاطر اینکه لایعقل نیست معقوله، به خاطر همین احتمالاته که بله بالاخره امکان داره کسی همچه نذری بکنه، لذا نمیگیم لایعقل. معهودی نیست یعنی معروف نیست، یعنی عرف اینجوری نیست، ما نداریم موردی یا خیلی کم داریم. وقتی خیلی کم باشه ظهور را حمله بر اون مورد قلیل کردن بالاخره یه مقدار یه تعامل ثقیله. ولی
برای ما که یه بحث مثلا گرفتیم یه
نه، حالا بین مردم هم اینجوریه، این کلیشه تو روایات هم به معنای نظر حج، ضمن این که خیلی خوب سوال همونه، درسته در روایات هم اونجوره، بین مردم هم نه ایرم توضیح دادیم که این معهود نیست بین مردم یه کسی نظر کنه فقط برای دو رکعت نماز مثلا پیاده برود، نه اینم حالا معهود بین مردم هم نیست، اینم نکته است. ضمنی که روایت سوم سوال دومش هم خودش قرینه است بر این که این من نظر مشیان، یعنی من نظر الحج مشیان، اون کلیشه دوم در روایت سوم رو مگر تأمل کنید بالاخره نتیجه روشن میشه. بسیار مسئله هفتم در حج نظری حاوی دو فرع است. فرع اول الحضرت امام می‌فرمایند یجوز الاتیانو بالحج المندوب قبل الحج النذری الموسع. توضیح این فرع این است که زید نذر می کند حج انجام بده، نذر موسع، یا زمان نمیاره یا زمانش موسعه. اگه بچم خوب شد در 10 سال آینده حج بروم، یا تصریح میکنه حج واجبی برم، حج نیابتی برم، هر چون حج نذری رو بالاخره به عهده خودش میاره به نذر موسع. آیا جایز است که قبل از این حج نذری که بر او واجب شده است ولی واجب موسع، حج استحبابی انجام بده یا جایز نیست؟ على القاعدة، چون واجب ما واجب موسع است، چنانچه میتونه امسال واجب موسع رو ترک کنه، سال بعد ترک کنه، به حج نرود، هیچ مشکلی ندارد در این زمان موسع حج دیگری انجام بده، حج استحبابی، نه تزاحمی هست نه مانعیتی هست، لذا مشکلی نیست. حج نذری او موسع است، میگه الان حج نذری انجام نمیدم، یه حج استحبابی فعلا میرم. وجه این که این مسئله در کتب فقها مطرح شده است، این فرق این است که در بعضی از واجبات موسع دلیل خاص داریم، اگر به عهده انسان تعلق گرفت عمل استحبابی مماثل نمیتونه انجام بده. مثلا مشهور میگویند اگر کسی قضاء روزه رمضان به عهده‌اش واجب شد، نمیتونه روزه استحبابی بگیره، با این که قضاء صوم رمضان واجب موسع هم هست. این ماه رمضان امسال 2 روز روزش قضا شده، قضا به عهده او آمده است، تا سال دیگه هم وقت داره. مشهور علما میگن روزه مستحبی نمیتونه بگیره، به خاطر اینکه روزه قضا به عهده اوست، با اینکه واجب موسعه، ولی اینجا نص خاص داریم. مراجعه کنید جواهر رو جلد 14 صفحه 329 مسئله رو اونجا ببینید. یا در باب نماز، قضاء نماز ولو اختلافه، اما بعضی همین نظریه رو دادن که اگر کسی نماز قضا به عهده او هست نمیتونه نماز مستحبی بخونه، با اینکه نماز قضا واجب موسع. ممکن این توهم پیش آمده باشد آیا حج واجب به نظر هم ولو واجب موسع است، آیا مانع از حج مندوب است یا مانعیت نداره؟ پاسخین علی القاعده که عمل استحبابی با واجب موسع مزاحم نیست، دلیل خاصیم بر منع نداریم، لذا در این فرع چنانچه حضرت امام فتوا میدن جایز است اتیان به حج مندوب قبل از حج نظری موسع. خب او بعد میشه واجب مزید بگه، او فرض تزیق میشه. اگر کسی واجب موسع بود ولی تقریبا ظن به این داره یا اطمینان به این داره که اگه امسال نرفت بعد نمیتونه بره، میشه واجب مزید. بحث آخره که حالا فرع بعدی ممکنه اشاره بشود بشه، این میشه واجب مزید. بله دیگه، تبدیل به واجب مزید میشه. بله الان مزید میشه دیگه، یعنی امسال اگر حج نظری انجام نداد دیگه بعدا نمیتونه مثلا به حج برن، این میشه واجب مزید که فرع دوم بهش به جمله اشاره میشه. بفهم چرا خب سوال این است که دقت کنید، ما در فرض مسئله اینجا عبارت های صاحب تفسیر و شریعه رو زیل این مسئله ببینید، یه اشکالی میکنن با آقای خویی نظیر این اشکال شماست که الان به مبنای ما وارد کردید. ایشون به مرحوم آقای خویی میگن آقا مبنای شما اینه که نظر واجب توسلی است، قصد نمیخواد، درست شد؟ اگه قصد نمیخواد پس اینجا ای تصویر شما غلطه. شما اینجوری بگید او حجی که انجام بده خود به خود میشه حج نظری. خوب دقت کنید اشکال وارد نیست، تصویر اینجوری است. ما در صدر مسئله اینجوری تصویر کردیم، یه حج نظری رو قصد میکنه، حالا نظر نیابتی نظر چنین. بعدم خوب دقت کنید باز اگر کسی همه فرض مسئله این است، اگر حج نیابتی از غیر نظر کرد، درست؟ الان حج استحبابی برود، این حج استحبابی از او واقع میشه. خب به نحوه اطلاق هم که باشه باز مسئله تصویر داره، تصویرش اونه که باز در صدر مسئله اشاره کردیم. این نگاهش اینه، میگه من حج نظری نمیروم یا حج استحبابی میروم، این دیگه مصداق نخواهد بود. مصداق در صورتی است که عدم القصد باشه، نه قصد العدم. خوب دقت کنید، لذا اشکال مرحوم آقای فاضلم به مدرسه نجف وارد نیست. تصویر مسئله اینه، آیا کسی که حج نظری به عهده‌اش بود میتونه قصد العدم کنه؟ دیگه حج نظری نمیروم یا حج استحبابی میروم؟ اینجا دیگه حج استحبابی نمیشه امتثال حج نظری باشه. اگر عدم القصد باشه امتثال محقق میشه، اما قصد العدم باشه که احدی نمیگه امتثال محقق میشه. نه روشن مسئله. لذا تصویر اینجوریست اصلا، تصویر اینه. به عبارت اخرى دست این مبنا بدی اون موردی که شما میگید روشنه. در مسئله قبلم بیان شد اگه کسی توجه به نظرش نداره، یه حج استحبابی میرود، یه حج استحبابی امتثال حج نظریش هم هست، اگر حج نظریش مطلق باشه یا نظر حج استحبابی باشه. اما همه بحث اینه، میگه حج نظری نمیرم، میخوام حج استحبابی برم، این کارو میتونه انجام بده یا نه؟ بله، واجب موسع، واجب موسع با غیرش تضاخمی نخواهد داشت.
شما فهمیدید واجب توسلی میشه
معنا داره؟
من میگم من نمیخوام
آخه بیرم ولی زیر آب میره. نه بس قصد شیء آخر، دقت کنید، قصد شیء آخر است. خدا خیرتون بده. توسلیات ببینید متفاوته از این جهت. بعضی از اگر همینجا حج با قصد متقابل نمیشد، عرض شما درست بود. حفر از کنم حفره برای میت با قصد تفاوت نمی کنه، طهارت با قصد تفاوت نمی کنه، اما بعضی از اعمال توسلی هست با قصد تفاوت می کنه. لذا اگه قصد کردی عدم او رو محقق نمی شود، دیگه روشنه. الان قصد کرده آقا من حج نظری نمی روم، مثل این که انفاق پدر و مادر برای آقا واجب است، درست؟ آمد به یک قصد آخری پول به پدر و مادر داد، با این که دادن پول به قصد ادائدن پول به پدر و مادر داد، آیا این ادائدن مصداق انفاق میشه یا نه؟ عمل آخر است، به عمل آخر است. واجبات توسلی اینجور نیست که همشون با قصد متغیر نشه. اگر واجب توسلی بود با قصد متغیر نمیشه، در شما درسته، اما در این موارد واجبات توسلی است که با قصد متغیره. چون با قصد متغیره، اگه کسی قصد کرد حج نظریمو نمیروم، حج استحبابی میخوام بروم، بالاخره این غیر از متعلق نظر خواهد شد. فرع دوم، ولو خالف فی المزیق و اتا بالمستحب صح و علیه الکفاره. فرع دومم روشن، خیلی مطلب نداره. حضرت امام می فرمایند اگر متعلق نظر واجب مزیق بود، نظر کرد سال 93 حج نیابتی بره، آیا امسال که سال 93 هست مثلا میتواند حج استحبابی انجام بده یا نمیتواند؟ اینجا بحث تارتن در حکم تکلیفی است و تارتن در حکم وضعی. نسبت به حکم تکلیفی مخالفت با واجب مزیق حرام است، بی‌شک نیست. اما نسبت به حکم وضعی حجی که انجام داده، حج استحبابی مثلا، آیا این حج استحبابی صحیح هست یا صحیح نیست؟ حضرت امام می فرمایند صحه و علیه الکفاره. اولا حج انجام شده صحیح است، ولی او مخالفت با نظر داشته است، وجه صحت قول به ترتب است که مشهور متأخرین قائل به ترتب هم. یک امر داشته است فب نظرک واجب مضیق هم بوده، یک امر بوده است امر استحبابی به حج، چون واجب مزید فعلی بود امر استحبابی از فعلیتش ساقط شد، با مخالفت مکلف امر به اهم رو امر به مهم فعلی میشه، حج استحبابی صحیح است. من جانب آخر چون حنس نظر کرده است امسال باید وفا به نظر میکرد، این کار رو نکرده است، کفاره حنس نظر هم در این آقای زید واجب خواهد بود. مسئله هشتم بفرم نه، در کل امور عبادیه ترتب هست، یعنی هر جا فرض کنید دو تا امر باشه، دقت کنید به خاطر مزاحمت یک امر از فعلیت خارج بشود، اینجا تصویر ترتب هست و اینجا همون جوره، یا امر مستحب یا امر واجب. بله، برخی از عبارتهای مدرسه نجف در بعضی از مطالب اصولیشون یوهم که ترتب اختصاص به واجبین داره، اما خود این نکته در مباحث فقهیشون تعدیل میشه، تصریح میکنن و درستم همینه که در هر دو واجبی که در هر دو مأمور به مطلوبی که احدهما از فعلیت ساقط بشه به خاطر توجه به دیگری، اینجا ترتب تصویر داره و هو الحق بین واجب و مستحب هم ترتب تصویر خواهد داشت.
که میگفتیم نه که مانع حجت الاسلامه فقط مختص به همون حجت
که اون مبنا رو داشته باشه، اصلا بس حجت الاسلام نیست، اینجا بس حج نظریه، نه دیگه شبیه اون دلیل خاص میخواد. ببینید دقت کنید، اصلا اصل این مبنا که اشاره کردیم، آیا فوریت هر واجبی اختصاص میکنه زمان اختصاص وو داشته باشه؟ ابدا. فوریت هر واجب باعث نمیشه زمان اختصاص وو داشته باشه، به نحوی که زمان صلاحیت برای غیر او نداشته باشه، بلا اصلا ترتب معنا نداره. یعنی اگه این نگاه رو بکنیم مثلا ترتب معنا نخواهد داشت، به خاطر که ترتب همیشه امر به اهم میداریم که فوریست، او رو مخالفت میکنید شما. اگر امر به اهم فوری باشه و فوریت یعنی زمان صلاحیت برای واجب دیگه نداره، اصلا تصویر بحث ترتب نمیشه. و حال این که هم در روایات هم در موارد آخر، چون ترتب تا روایی هم از به نظر ما در اصول بهش برسیم، یه سری روایاتی هم غیر از این که معقول است، امرون قیاساتها معهای قرائن روائیه این بر ترتب خواهیم داشت. بله؟ نه اصلا فرض کنیم اینجا مزیق قطعا نه، اگه نباشه که مسئله اوله که اون که کفاره نداره که، نه فکر میکرد مزیقه، در واقع مزیق نبود. آخه فکر میکرد مزیقه یعنی چی؟ یعنی نظر او به نظرش نگاه میکنه، او به نظرش نگاه میکنه. بله اگه نظر مطلق کرد، فکر میکرد امسال اگه حج در عوض سال دیگه نمیتونه بره، بعضا اگر حج استحبابی رفت سال دیگه وقتاش معلوم میشه اون حکم ظاهری بوده اشتباه میکرده، نظرش هم که مطلق بوده باید سال دیگه نظر بره، نظر پابرجاست، همسم نشده کفارم نداره، در اینجا دیگه نمیشه تفصیل داد. باشه، مسئله هشتم رو تأمل بفرمایید، فروعات جالب و مهم میداره. علم اجمالی بین حج نظری و حجۃ الاسلامی که بر میت بوده است، یکی از این دو بوده، علم اجمالی داریم به احدهما، ثمراتی داره که انشالله وارد بشیم فروعات مختلفی رو بررسی کنیم. یه چند دقیقه وقت دوستان هم تلفن دیشب هم بعضی از آقایان اشاره میکردن راجع به اسم محمد تقی بهلول شما یه نکته گفتید، حالا نکاتی هست، من از ایشون نکته زیاد دارم، نکات لطیفی است، ولی یکی دو نکتهش حالا جالبه، شاید هم یه وقتی هم اشاره کردم در عرض چند دقیقه عملا برامون شاید انشاءالله مفید باشه. عرض کردم یه وقتی این نکتهش حالا بازم اشاره میکنم که مفیده. در بحث توکل واقعا یکی از ضعف‌هایی که بالاخره بنده خودم حالا و شاید بعضی از کسانی که توی لباس باشیم این ضعف مشهود داریم دیگه، بالاخره چه بخوایم چه نخوایم که حالا ضعف ها مشکلات گرفتاری ها هم گاهی زیاد هست، آدم واقعا اون حقیقت توکل رو در نیافته است. این که اگر ربط القلب بالله باشه چه آثار چه برکات چه طمأنینه ها چه عرض کنم لطائفی درش هست. خب نمیخوام وارد این بحثی بحثیست که واقعا ساعتها باید روش بحث بشه، جوانبش بررسی بشه، آثارش غیره. من در این مرد واقعا همه وجود مرحوم عاشق بهلول توکل، همه وجود، یعنی سلولهای بدن این آدم توکل و اعتماد الالله بود و عجیب بود که به تعبیر خودش همه مشکلاتش هم با همین ربط القلب بالله و توکل حل میکرد. وقتی خود ایشون آمد مشهد تعریف کرد، سال 65 در مکه آمد مکه تعریف کرد برای من این نکته رو که بعدم روشن شد که حالا جوانه با قضایاش برای خود من. حالا جالب بود سال 65 ایشون مکه آمد و گفت چندین بار مکه آمدم، در تمام این مدت در تمام این مراتب بین مدینه و مکه رو مسجد شجره محرم می شدم و پیاده تا مکه می آمدم الا این سفر، که اون سفرم علتش این بود یه تصادفی کرد در مشهد که اونم حالا حادثه عجیبی بودش و اون تصادف باعث شد لگن شکست و یک مشکلاتی پیدا کرد و بالاخره دیگه نمیتونست درست راه بره. گفت فقط این سفر بود که من مدینه تا مکه این چند صد کیلومتر رو با ماشین آمدم، ولا سفرهای دیگه محرم میشدم و این مسیر رو پیاده میامدم. خب آقای عاشق چی شد آمدیم مکه؟ گفت دختر خواهری داشتم در گناباد، با ایشون رفته بودیم ما روستای بیلند گناباد، اون مریض شد و سرطان گرفت و داشت از دنیا میرفت و رفتم و گفتایی من یه مکهی باید میرفتم نتونستم مستطیل بودم. بعد گفت منم بلند شدم و بعد از رفتم که خدمت حضرت برسم، خدمت از امام و حجم نوبتی بود و چنین بود و بگم یک مکه اجازه بدم ما برای این بریم که این مزدمش من با عهده گرفتم و با اتوبوس رفتم به تهران و از اونجا به جماران و دم در که رفتم یه مرتبه این نکته به ذهنم آمد که ها شیخ مگه تو عهد نکرده بودی که جز از خدا و مثلا در خانه اهل بیت از کسی چیزی نخواهی؟ به تعبیر خودش آقای خوب اینی کیه؟ تو چرا میخوایی به در خانه یک کسی سرفرود بیاری اینا؟ و دم در برگشتم گفتم نه خدا اهل بیت چه کسی که چرا بیاری؟ برگشتم مسیر میامدم تو راه ماشینی توقف کرد، گفت شیخ کجا میری؟ گفتم میرم ترمینال جنوب. گفت بشین برسونم. نشستم تو ماشین و بین راه گفت که اینجا چیکار میکردی؟ کی هستی اینجا چیکار میکردی؟ گفت حالا آمده بودم. گفت اینقدر اصرار کرد چیکار میکردی اینجا، دیدم مهانت به یک مؤمن بهش نگم هی داره اصرار میکنه. گفتم راستش یه بحث حجی بود و آمده بودم. گفت چیکار کردی؟ گفت چی دیگه، منصرف شدم، چیزی نگفتم. گفت خیلی خوب، یا بریم جایی که ما هستیم چایی بخور، بعد ماشین بفرستده بری ترمینال جنوب. خیلی گفت سواره آمدیم و از ماشین پیاده شدیم، سواری صندوق ها شدیم، آسانسور رو میگرد، سواری صندوق ها ما رو بردن بالا، رفتیم توی اتاق نشستیم و بعد یک کاغذی در آورد و گفت اسم چیه؟ اسم من نوشت. گفت اینم فیش حج. بیا برو مکه. گفتم تو کی هستی؟ گفت من رئیس سازمان حج و زیارت، من آمدم مکه. یه وقتایی عرض میکنم رب قرآن چی میگه؟ ما کجاییم؟ رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. میخوای یکی ازت دفاع کنه، میخوای یکی وکیلت باشه، میخوای یکی کمکت کنه، وکیل میخوای. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. ما که خیلی عقبیم، وقتی رفیق میشیم با یه وزیری، با یه معاون وزیری، با یه مدیر کلی، میگه اگه کاری داشتی به من تلفن بزن. چقدر لذت میبریم میایم خونه میگیم با فلانی رفیق شدیم، تلفنش هم به من داده، اگه مشکلی داشتیم زنگ بزنم. خدا داره ما رو میخوانه، میگه رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. وقت چقدر وقتی به زبانم نمیشه چقدر ربط القلب به الله داریم. اگه ربط القلب باشه او خودش کفیل ماست، او خودش وکیل ماست. حالا اون نکته دوم هم اشاره کنم، اونقدر از این آیا شیخ مطالب لطیفی هست، این مطلبی با در 60 سال 70 سال قبل با امام جمعه مسجد الحرام یک نکته برایشون واقع شده بود که حالا اون یه وقت دیگری به جهتی که این ضبط ها اینا نباشه و به جهاتی بعد میگم، ولی الان این نکته دوم که ببینید چقدر عنایت میکنن. من یه وقتی خیلی بیشون اصرار کردم که آقا تو این حوادث و وقایع و اینها یه چیزی بگو که نشون بده بالاخره این اعمال ما مورد محاسبه و در عالم غیب یه نظارتی هست، ما خودسر نیستیم، اگه زحمتی میکشیم نتیجهشو میدن، اگه یه وقت اسیان و نافرمانی هم بکنیم در مرعا و منظر اونا هستیم. خیلی بهش اصرار کردم شد این قضیه رو نقل کرد برای بعضی از دوستان دیگه. ما مجای رضاپور که هم محلی ایشون هستند و خیلی با ایشون هم مرتبط بودن، برای ایشون هم این قضیه رو نقل کرده بود، منزل ابوی ما این قضیه رو نقل کرد برای خود من. گفت که یه وقتی آمدم مشهد، هر وقت هم می آمد دنبال گرفتارا و بیچاره ها و یه کسی گرفتاری داره دنبال کارش باشه، گرفتاریش باشه، اهلی عرفان. گفتن یه کسی خانمی است و تا بچه داره و گرفتاره و خلاصه کسی نیست بچه ها رو نگه داره. شب رفتم منزلش، گفتم شما استراحت کنید، من بچه ها رو نگه میدارم. یعنی بچه ها خیلی ناراحتی میکنن نصف شب، بیدار کردم اینا رو، بچه ها ناراحتی میکنن. گفتن آره زمستونه، ما این کهنه هایی که عوضشون میکردیم شستیم خوش نشد، اینا خودشون رو خیس کردن و آره ناراحتن. گفتم من فکری کردم عبامو گرفتم، یه قیچی گرفتم، عبامو تکه تکه کردم، تبدیل به کهنه کردم، بچه ها رو عوض کردم. یه پیرمرد 80 ساله ای که 30 سالم زندان و تبعید و اینجورو که مردم اونقدر تقدیسش میکردن، گفت این بچه ها رو عوض کردم و قشنگ بچه ها خوابیدن و بلند شدم آمدم حرم و نماز صبح و از اونجا پیاده حرکت کردم برم به طرف ترمینال تو خیابون نخلیسی مشهد و برم گناباد. یه جنگلی بود، حالا تا تبدیل شده درختایی بود که یک عده از شهدای مسجد گوهرشاد رو هم تو همونجا قبرستانی نزدیک ایدگاه مشهد اونجا دفن کردند و اینا جنگلی بود و الان هست قسمت پای خیابان مشهد قسمت زیادش هم هست. گو آمدم وسط این جنگل دیم دوستا سگ به من حمله کردن زمستون هوا پشتم به یه درختی دادم که بتونم از خودم دفاع کنم. یه مرتبه دیدم یه کسی کنار من ایستاده است. یه حرفی که میزد بعد میگفت که نرید بگید که شیخ محمد تقی شیخ بهلول گفته امام زمان آمد. ابدا امام زمان اینا نه، موکلی میداره حضرت که نظارت میکنن در کارهای بعضی. دیدم ایستاده در کنار من، دست من تو دستشه و این سگا که انه صاحبشونه دیدند و در مقابلش کرنش میکنن. من به دلم گذشت که چه خوبه این صاحب این سگا تا آخر جنگل با من بیاد که اینا با من کاری نداشته باشن. یه نگاهی ببند کرد به آشخ نترس، کسی که نصف شب به فکر بچه های کوچیکه اونجور دلسوزی میکنه ماها از اون یادمون نمیره، نگران نباش کاری ندارم برو. بعد یه مرتبه من به خودم آمدم دیدم کسی نیست و سگا هم اون طرفن و بالاخره رفتم مسیر خودم رو طی کردم و رفتم. نهایت باید امتحان بشیم، باید امتحان بشیم ببینیم در مقابل ترک واجبات چجوریم. آیا اگه واجبی بود چنین طلبه این عقل میکرد که از مشهد سوار قطار شدیم با خانوادمون به زحمت برای قبلی تهیه کرده بودیم بعد یه توجه نکردیم، حالا ما اگه قطار نگه داشته بود و بعد آمدیم و گفتن قطار برای نماز نگه داشته دیگه نگه نمیداره، نه خدایا چه کار کنیم بلیط گیر نمیاد، تابستون بوده به زحمت یک کوپه گیر آوردیم نمازمون همینجوری بخوریم. خب گفتم نه نماز نمیشه. ایستگاه بعدی پیاده شدیم از قرطبا، ما خواهیم پیاده شدیم از پیاده شدیم برای که نماز اونه با حال استقرار بود. بعد میگفت یک فتح ابوابی برای من شد بعد از این حادثه که خدا میده بعدم به زحمت خودشه به قوم رسونده. اگه امتحانمون کنن دوستان، بعضی از ما هم میگن آجابای کجا یه حرفا، مثلا حالا به یه زبانی میخوام بگم قصه است برای ما که اتفاق نیفتاده عزیز من، برای من و شما اتفاق میفته مگه؟ بیان موازنه کنیم نیتمونه، روشمونه، منشمونه، موازنه کنیم ببینیم یه ذره از اون روش ها اخلاص ها اگه باشه بعد یقین بدونید اتفاق میفته، چون اونا نیست اتفاقم نمیفته. ولی نباید استبعاد کرد که اینا بالاخره تو دنیا هست و فراوانم هست. خداوند رو به حق مقربان درگاهش قسمش میدیم ثواب و روح بشارتی از این مجلس به ارواح علما شهدا مرحوم محمد تقی بهلول نثار کنه، به ما هم توفیق بده که در مسیر درست مکتب گام برداریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اینم چهارشنبه.